مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رهایی از ولایت طاغوت.
جلسه هفتم، 78 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل ما از بستر پدید آمدن مفهوم ولایت سخن گفتیم که بستر پدید آمدن چنین مفهومی تفاوتی است که بین انسان هاست، تفاوتی که می تواند موجب تسلط انسان ها بر یکدیگر بشود، تفاوتی که زمین ساز تعدی انسان ها نسبت به یکدیگر است. در دنیا این تفاوت نه تنها وجود داره، بلکه ما باید این تفاوت رو بپذیریم و با این تفاوت برخورد مناسب داشته باشیم. در جلسات قبل گفتیم که فرار کردن از لوازم این تفاوت زمینه ولایت گریزی را هم پدید می آورد. یک کسی توانایی داره، ترجیح داره بر من نخوام اینو اقرار کنم، اعتراف بکنم. آقا ایشون حافظش، خلاقیتش از من بیشتره، پس بگذارید یاد بگیره، منو راهنمایی کنه و من مثل یک مراجعه کننده از او بپرسم چی کار کنم و او به من راهنمایی کنه. نپذیرفتن این تفاوت‌ها، یعنی نپذیرفتن نظام تسخیری، موجب ولایت گریزی میشه. البته انسان‌ها به حکم اینکه تابع ظلمن، خیلی جاها زور باشه میپذیرن این تفاوت‌ها رو، زور نباشه این تفاوت‌ها رو نمیپذیرن. مثل مفهوم ولایت که چون یک کمی که نه خیلی زیادتر از حد تحمل ما آدم‌های معمولی، ولایت اولیاء خدا با مهربانی همراهه، اینجا که میرسن دیگه نوبت نپذیرفتن ولایت گریزانی میشه که تفاوت و برتری های انسان ها رو بر یکدیگر نمیخوان بپذیرن. برخورد نامناسب داشتن با این تفاوت ها و نظام تسخیری، یکی از نتایجش میشد ولایت گریزی و یا ولایت ستیزی. یک برخورد نامناسب دیگر با این تفاوت‌ها که بین انسان‌ها هست میشه طغیان. طغیان که در یک معنا و تلفظ دیگری از کسی که طغیان کرده با تعبیر طاغوت از اون یاد میشه، یک اصطلاح بسیار کلیدی و مهمه در قرآن و شاید پر بیراه نباشه اگر بگیم که خداوند متعال بیشتر از این که از مفهوم ولایت به معنای سرپرستی در قرآن استفاده بکنه، از مفهوم طاغوت در قرآن استفاده کرده و بهش پرداخته و به این تاخته، علیه طاغوت تاخته در قرآن. ما هم اسم جلساتمون رهایی از ولایت طاغوت بود، باید امروز در این آخرین جلسات بیشتر در مورد طاغوت با هم دیگه صحبت بکنیم. البته چون دیگه این فصل داره به پایان میرسه و طبق برنامه ریزی احتمالاً باید به بحث‌های دیگری بپردازیم، حرف‌های نگفته زیادی درباره طاغوت احتمالاً باقی بمونه، ولی تا اونجا که جلسه اجازه میده پیش میریم و بعد اگر فرصت نبود که شما به مطالعه بیشتری خواهید پرداخت. چون بعضی از امور هستن امروز طاغوتی هن یا مظاهر طاغوت هن یا خود طاغوت هن، اما ماها در جهان امروز جرأت نمی کنیم بگیم اینا طاغوت هن. بله فرعون رو بگیم طاغوت، اذهب الی فرعون انه طغا، او طغیان کرده است، اینو همه میپذیرن. بعد بیم جلوتر ببینیم طغیانگران چه کسانی هستن، طاغوتیان چه کسانی هستن، به چه نوع حکومت هایی میشه گفت حکومت های طاغوتی، اینا بحث داره، باید با یه تأملی به نزدیک، یعنی به این بحث ها پرداخت. حالا در قرآن باز به شیوه گفتگوهای قبلیمون به مفهوم طاغوت بپردازیم. اولین سری آیاتی که در قرآن کریم نازل شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا میاد جلوتر بعد از مقدمه کلام خداوند متعال در این سوره، اولین دردی که مطرح میشه اینه، جالبه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این اولین باری است که در قرآن کریم از کلمه طغیان استفاده میشه از نظر ترتیب نزول. برو به سوی انسانها که انسانها چی شدن؟ ان الانسان لیطغى، طغیان کردن. طغیان کردن یعنی چی؟ طغیان دو تا معنا داره در منظومه دینی ما. یکی این که طغیان کردن، بر دیگر انسانها تعدی کردن، حقوق دیگران رو زیر پا گذاشتن، انسانها رو تسخیر کردن به ظلم، بهره کشی میکنن از دیگران. یکی دیگه این که از حدود الهی تجاوز کردن، مرزها رو از سر گذروندن. ولی جالبه من برای شما بگم، طغیان بیشتر در قرآن که کتاب مقدس ماست، یک کتاب دینیه، معمولا وقتی شما نگاه میکنید به آیاتی که درباره طغیان هست، طغیان بیشتر معنای اولی داره نه معنای دومی. معنای دومی چی بود؟ از حدود الهی تجاوز کردن. معنای اولی چی بود؟ حقوق مردم رو زیر پا گذاشتن. طغیان در قرآن بیشتر معنای حقوق دیگران رو زیر پا گذاشتن داره، معنای مردمی داره بیشتر. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، او طغیان کرده است. یعنی حالا گناه کرده یه بحث دیگه است، مثلا بین خودش و خدا رو خراب کرده در روابط شخصیش، اون یه بحث دیگه است. بیشتر نظر داره به این که به حدود انسانها تجاوز کرده، به حقوق انسانها تجاوز کرده، علیه اونها طغیان کرده، حق اونها رو پایمال کرده. طغیان بیشتر در قرآن این معنا رو داره. وقتی کسی رابطه بین خودش و خدا رو خراب کرده باشه، گفته میشه در قرآن او فسق کرده، او بیدینی کرده. از اصطلاحات دیگری استفاده میشه، کفر ورزیده. این اصطلاح کلیدی قرآن هست درباره کسی که رابطه خودشو با خدا رو خراب میکنه، ظلم به نفسش میکنه، بی ایمانی میکنه. اما کسی که به دیگران تجاوز میکنه، اصطلاحی که ازش بیشتر استفاده میشه طغیانه. پس طغیانو ما میتونیم دوتا معنا براش بگیریم که اون معنای مردمی ترش بیشتر مد نظر هست در استعمال این لفظ. حالا یه دقتی خواهش میکنم بکنید که چه کسی را باید گفت طغیانگر، چه کسی طاغوت است. ما نمیخوایم حرفای تکراری بزنیم برای هم دیگه. شما آماری از ظلمها رو میدونید، اونها رو که من نمیخوام تکرار کنم طبیعتا پیشبینی میکنید. ما میخواییم به بخشی از ظلم و تعدی به حقوق انسانها بپردازیم که معمولا ماها اون رو اصلا تعدی به حقوق دیگران نمیدونیم، تا ببینید دائره گسترده طغیان چقدر وسیع تر از اونیست که ما بخواییم معرفت بهش پیدا بکنیم و انگیزه مقابله با اون پیدا بکنیم. شما تصور میکنید ماها خودمون آدمهای طغیان زده باشیم، طغیان زده های مظلومی که جاهلن، نمیدونن که آقا طغیان زدن، آقا حق تو خوردن. کدوم حق؟ کدوم حق منو خوردن؟ امروز روز آغاز امامت آقا امام زمان علیه السلام هست، او میخواهد بیاید طغیان را نابود کند، طاغوت را از بین ببرد. وقتی ما طاغوت رو نشناخته باشیم، او چگونه بیاید طاغوت را از بین ببرد؟ ما بهش نمیگیم که آقا شما دیگه انقدر هم نمیخواد چی بکنی، اونقدر هم که اوضاع خراب نبود، شما حسابی داری همه چیو به هم میزنی، قسمت های خوب زندگی ما هم آقا شما یبدن اصلا داری به هم میزنی، اینا چه اشکالی داشت؟ خب آقا هم نمیان و من تو که هنوز رنج نمیکشی از طاغوت، تو که هنوز علیه طاغوت طغیان نکرده ای، من چجوری بیام تو رو نجات بدم؟ ما یه مشکلی داریم امروز که تمام ابعاد طغیان شناخته شده نیست. طاغوت به این معنا طغیانگر علیه انسانها، نه طاغوت به این معنا که بین خودش و خدا رو فقط خراب کرده. البته طغیانگر علیه انسانها هم بین خودش و خدا رو خراب کرده، ولی یه وقتایی مثلا میگیم طرف نماز نخونده، طرف توکلش به خدا شدید نیست، بحث رابطه او و خدا رو در نظر میگیریم. نه طاغوت به این معنا نه، طاغوت به معنای تعدی به حقوق انسان ها. چجوری میشه ابعاد گسترده این طغیان رو شناخت؟ اولا من برای شما عرض بکنم حقوق بشری که امروزه مطرح میشه مفهوم خیلی خوبیه، ولی مصادیقی که براش تعیین میشه خیلی خنده داره. بعضی از امور جزء حقوق بشر نیستن، میارن جزء حقوق بشر. بعضی از امور جزء حقوق بشر هستن، حذف میکنن از حقوق بشر. اصلش حرف خوبیه، حق خیلی مفهوم عزیزیه در اسلام و حق الناس حتی از حق الله مهمتره، باید محترم شمرده بشه. طاغوت این حقوق رو محترم نمیشه مره، ولی این حقوق دائرهشون چقدر هست؟ به اون چیزهایی که حق نیست و گفتن حق است من کاری ندارم، میگیم اونا هم معاف میکنیم، از بحثمون بره بیرون. آخه اونها هر چیزی هوس انسان اقتضا بکنه حق انسان تلقی میکنن. میگن اگر یه خانومی دوست داشته باشه دوتا شوهر در آن واحد داشته باشه، خب شاید چون دوست داره پس حق داره داشته باشه، شما چرا باید مخالفت بکنید؟ این قرارداد جهانی که برای حقوق زنان داشتن همین بود که جمهوری اسلامی امضا نکرد، حتی بعضی ها علاقه من بودن امضا کنن و یه سری از این مواد. حتما برای آقایون هم یه حق قائلن، بر اساس اون همجنس بازی هم یه حق، اصلا بازی نباید بگیم، بگیم باید همجنس گرا محترمانه باید صحبت کنیم. خب هر چیزی انسان هوس کرد حق اوست که داشته باشد، هرچند به صورت ضمنی یا آشکار به دیگران لطمه بزنه، حتی به خودش لطمه بزنه. اینها چیزایی بود که جز به حقوق بشر نبود، اینا اضافه کردن. یا حق زورگویی اکثریت بر اقلیت جز به حقوق بشر نبود، اینا اضافه کردن. من نمیگم که ما بسیاری از قراردادهای اجتماعیمون رو لاجرم باید با رأی اکثریت پیش ببریم، اما اکثریت حقیقتی را تعیین نمی کنن. ممکن است اکثریت و رأی اکثریت توافقهایی رو موجب بشود و منجر بشود به گرهگشایی در زندگی، ولی چون اکثریت گفتن پس این حق است، چون اقلیت گفتن پس باطل است، نمیشه تعیین کرد. ولی الان بعضی از امور حقوقی رو با اکثریت اقلیت میسنجن، نمیشه که اینجوری. که حالا من به این بخش از حقهایی که اضافه شد به حق بشر کاری ندارم، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. اون حقوقی که سلب شد از بشر و اسمشو ما میگذاریم طاغوت، میگیم هر کسی حقی رو از بشر سلب کنه این میشه طغیانگر، اونا رو بیاد سرش بحث کنیم. من حق دارم این مقدار آزادی رو داشته باشم، این مقدار آزادی از من سلب شده، این مقدار کرامت رو داشته باشم، این مقدار کرامت از من سلب شده. چون قبلا بحثی در این باره داشتیم، ذیل آیه فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا، یادتون هست در مورد این آیه صحبت کردیم، گفتیم ادامه دادن راه حق با آیین نامه ایست که خدا امر کرده است، کما امرت، اونجوری که من امر کردم به تو. ولا تتقوا، طغیان نکن. این یعنی چی؟ اونجا بحث کردیم، اونجا گفتیم که برای تداوم حاکمیت دینی پیامبر طغیان نمی کنه. یعنی چی؟ مصداقی صحبت کنید، منافقین رو افشا نمی کنه. اینقدر کرامت برای انسان قائله، منافقین هم میان در خونه امیرالمومنین آتیش میزنن. این کرامت دیگه. لقد کرمنا بنی آدم، پیامبر من، تو هم باید این راه رو ادامه بدی. لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری. حتی در کرامت انسان همین بس که فرمود انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هدایت بکنی هر کسی رو دوست داری. تو دوست داری هدایتش بکنی، ولی آزادش بذار، تحمیل نکن بهش. اگر پیامبر میخواست تحمیل کنه، به زور که تحمیل نمیکرد. با چی تحمیل میکرد؟ شما بگید. بزن تصور کنید پیامبر اکرم هر کسی رو دوست داره، که همه رو دوست داره هدایت کنه، بخواد به زور هدایت کنه، شما فکر میکنید چی کار میکرد؟ یک کسی جواب بده تو رو خدا. با محبت. با چی دیگه؟ با تبلیغات قشنگ دلبرانه، با مکاشفه و معجزه. میگفت بیا بیا من قیامت رو بهت نشون بدم، دیگه دو دل نباش. میبرد یه گوشه قیامت رو بهش نشون میداد. پیغمبر که کار خلاف نمیکنه که، همین کارا رو میکنه. چقدر هم کار خوبیه. من سوره اعراف آیه 35 رو برای شما خوندم. اگر پیامبر گرامی اسلام بخواد هر کسی رو دوست داره هدایت بکنه، کار خلاف که نمی کنه به معنایی که ما تلقی می کنیم. یقه طرف رو بگیره بزنه تو گوشش، ببره سر سجاده نماز، یا مثلا فریبش بده، این کارا رو که نمی کنه. اگر بخواد همه رو هدایت بکنه به زور، زور پیغمبر چیه؟ یعنی بخواد دوست داره اینا رو هدایت کنه، همه رو میخواد به زور ببره بهش. خب بخواد زور بگه مثلا چی میگه؟ با این شخصیت ها، با این شخصیت خوب و نازنین، انک لعلی خلق قدیم، چی قابل تصور هست برای چنین شخصیتی؟ در این آیه هست. میفرماد و این کبر علیک اعراضهم، اگرچه اعراض کافران برای تو پیغمبر سخته، تو ناراحت میشی میبینی اینا قبول میکنن حرف تو، بعد من میبینم تو دوست داری این کارو بکنی. فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، تو دوست داشتی اگه میتونستی میرفتی یک آیه، یک معجزه سحر کننده میآوردی، از دل آسمان یا از ته اعماق زمین بیرون میکشیدی، جلوی چشمش میآوردی تا حقو بپذیره. تو دوست داری؟ آخه همه ناراحت میشی، این آقا چرا قبول نمیکنه؟ الان بین سوالهای شما که من میخوندم ناراحتی موج میزد در وجود شماها. چرا بعضی ها این حق به این روشنی رو قبول نمیکنن؟ من چجوری بهش بگم؟ خب آدم دوست داره یه حقیقتی رو که دریافته به دیگران منتقل کنه، این علاقه آدمه. ماها که چیزی نفهمیدیم از عالم. پیامبر اکرم که حقایق عالم رو چگونه به جان فهمیده، خب دوست داره همه رو هدایت بکنه. خدا بهش میفرماد انک لا تهدی من احببت و این کبر علیک اعراضهم، سخته برای تو اعراض کافران، میدونم برات سخته، ولی میخوای چی کار بکنی حالا تا اینا ایمان بیارن؟ میخوای بری معجزه، در اینجا تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد میفرماد این فتأتیهم به آیتن، میخوای بری نشانه یا آشکاری بیاری. منظور از این آیه، آیه معمولی نیست. حالا آیه معمولی که داریم، نه، همه آیات قرآن آیه است، چند تا معجزه هم که داشتیم تو دست و بال پیغمبر اکرم بوده. منظورش اینه، یک آیه سحر کننده و تمام کننده، این که آدم بده بگه نه دیگه، واقعا تسلیم. اینی که من دیدم وای چقدر با شکوه بود. آقا شما یه چیزیتون میشه، حتما باید پیغمبری چیزی باشید. میگید پیغمبری، قبول آقا، حتما یه خبری بود. عجب، از نفس افتادم. خب یعنی پیامبر اکرم میخواست همین کارو بکنه دیگه. حتی تعبیر من دیگه نیست، تعبیر قرآنه. فان استطعت، اگه میتونستی این کارو میخواستی بکنی. آیه نشانه سحر کننده، روشن کننده حقانیت و حقیقت بیاری تا اینا تسلیم بشن. حالا نظر خداوند متعال نسبت به این اقدام پیامبر اکرم رو ببینید. بخونم بقیه آیه قرآن رو. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا میخواست همه اینا رو خودش راحت هدایت میکرد. خب چرا خدا همه رو هدایت نکرده؟ یعنی شما چرا جوش اضافی میخوای بخوری؟ بعد میفرماید فلا تکونن من الجاهلین، پیامبر من از نادانان نباش. خیلی خطاب سنگینیه. به اعلم من فی الارض، به اعقل من فی الارض، به عاقلترین اهل عالم، به عقل کل میفرماید نادانی نکن. یعنی خیلی رمز داره. اگر تو بخوای حتی با نشانه ها، یا به تعبیر علامه طباطبایی سحر کننده، نشانه ها یا آشکار کسی رو تسلیم حق بکنید، این نادانیه. نه، این نادانی نیست. اگر این نادانی بود میفرمود که این کار کار جاهلانه است، ولی میفرماد ولا تکونن من الجاهلین، یعنی تو در کسوت نادانها قرار میگیری اگه این کار رو بکنی، صفت مشبهی تو میشه. یعنی خیلی نادانیه. چرا نادانیه؟ برای اینکه کرامت انسان، آزادی انسان اقتضا میکنه ما آیه های حق هم زیاد سرش نریزیم. این از حقوق انسان. ما برای جذب او به حق هم تلاش اضافی نکنیم. این از حقوق انسانه. باید بذارید فرصت بهش بده. همین بسه. دو تا گفتی بسه. تو یه دونه جنگ من به تو کمک رسوندم، تو یه دونه جنگ شدیداً مجروحت میکنم. اگر انسان نگاه بکنه ببینه پیغمبر اکرم، امامش، الگوی او، نه مجروح میشه، نه نمیدونم خسته میشه، نه دچار فقر میشه. به قول امیرالمومنین، به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام، یه طلای ویژه‌ای هست فقط پیغمبرها دارن. او چقدر ثروت داره، هیچ وقت گرسنه نمیشه، هیچ وقت زجر نمیکشه. اون دیگه فرصت تصمیم گیری نداره، حتما تسلیم این پیغمبر میشه. میگه آقا هرچی نون اونجاست بریم آقا. ولی خب این نیست. پیامبر گرامی اسلام پوست شکمشون از شدت گرسنگی و نخوردن غذای مناسب چگونه شده بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام توصیف می‌فرماید در نهج البلاغه. گریه می‌کردند، فداش بشم می‌فرمودند، فدای اون پیامبری بشم که هیچ وقت شکمش سیر نشد، دو بعد پشت سر هم غذای خوب گیرش نیومد. آدم این زجرها رو میبینه، این فرصت میشه برای انسان. ببین اگه یه کمی راحت طلب هستی راحت باش، اصرار نیست بیای. یا ببین چه شکنجه ای میشه آدم، نمیخواد زیاد بچه خوبی بشی. از اینجا بگیر تا مجروحیت شدید ایشون در جنگ احد، تا بسیاری از سختی هایی که دیگه ایشون میکشید، خصوصا اون اوائل چقدر بیشتر سختی میکشیدن. در شعب ابی طالب محاصره شده، یه پیغمبر در میان شهر خودش محاصره شده، آب و غذا بهش نمیرسه. آقا جون پیغمبری گفتن، خدایی، جبرئیلی، برسون. پس چی بود مائده از آسمون اومد نون اومد برای یاران حضرت عیسی ابن مریم؟ خب شما که دیگه بزرگتر از ایشون هستی، یه اشاره کن بریزه از آسمون. وقت یه دانه هسته خرما رو چند نفر تو دهان خودشون میچرخوندن. اینا برای چیه؟ برای اینکه تعدی به حقوق بشر نشه، اینم جزء حقوق بشره. تبلیغات زیادی ممنوع، نشانه زیادی آوردن ممنوع. آزاد بگذار روز تصمیم بگیره، محاصرش نکن. من اینو برای بچه های هنر معمولا میخونم، برای عرصه فرهنگ و رسانه میگم. حتی رسانه هم البته ماها که توان نداریم همون حداقلش هم تبلیغ کنیم، اون که هیچ، ولی اگر توان داشتیم هم نباید زیاد شلوغش میکردیم. چی بگیم؟ اگه که دوتا گفتیم بسته دیگه. ولی در غرب با تبلیغات اجازه فکر کردن به آدم نمیدن. کسی تردید نداره، در غرب علاقه به انسان تحمیل میکنن. ما به نفع خدا هم حق نداریم علاقه تحمیل کنیم به انسان ها. میتونیم جذب کنیم، ولی خیلی محدود. میتونیم تشویق کنیم، ولی خیلی محدود. ما اگر کسی رو با این امید به حرم امام رضا علیه السلام بفرستیم که اگر بری قطعا حاجتتو میگیریم، ما اشتباه میکنیم. چرا باید اینجوری جذب کنیم؟ و اگر حرم امام رضا علیه السلام اینجوری بود که قطعا هر کسی میومد حداقل غریبه ها رو دور اول حسابی حاجاتشون رو برآورده میکرد، اگه قطعا اینجوری بود خود حرم امام رضا اون وقت باید میگفتیم کرامت انسان رو رعایت نکرده. خب معلومه این امکانات رو ازش زیادی آدم استفاده بکنه و همه تسلیم میشن، ولی اهل بیت استفاده نمیکنن. کرامت انسان که میگیم، یکی از جاهایی که طغیان، طاغوت، تبلیغات غربی رو من مظهر طاغوت میدونم و ابزار طغیان میدونم، تبلیغات غربی و رسانه ها رو برای سیطره بر روح انسان ها. بابا پیامبران الهی امکاناتشون خیلی بیشتر از این حرفا بود، اینقدر به نفع خدا مردم رو فریب نمیدادن. شما از سر دروغ مردم رو فریب میدید. البته پیغمبران هیچ وقت مردم رو فریب نمیدن، به نفع خدا به کسی تحمیل نمیکردن یه دیدگاهی رو. شما تحمیل میکنی و مسلمی که داری تحمیل میکنی، علاقه تحمیل میکنن. طرف میشسته پای فیلم بالا میشه میره، نمیفهمه از کجا خورده، حالا میگه که ولی من حس میکنم اینا. ببین القا شد، القا کردن یه کار تو تبلیغات، یه کار تو فیلم سینمایی. یا شما هم بعد پای هر فیلم سینمایی میشینید بلند شدید رفتید، بعدن یه آمار از خودتون بگیرید چیا به شما القا شده بعد 10 سال، چون تو قبل از 10 سال آدم متوجه نمیشه. 10 سال رشد کنید بعد میگید اون فیلم اینو القا کرد. پای تحلیل فیلم سینمایی ها بشینید ببینید اونا چجوری دارن طغیانگرانه برخورد میکنن. یکی از مهمترین مظاهر طغیان که مورد غفلت است تبلیغات اضافی است. یکی از مهمترین مظاهر طغیان که مورد غفلت است قانون اضافی است. قانون اضافی نباید در جامعه باشه. آقا اینو یه قانون میکنیم کنترل میکنیم، یه قانون میکنیم کنترل میکنیم، از یه حدی بیشتر قانون محترم نیست. البته این معنای حرف من نیست که شما نتیجه کاربردی فوری بگیرید برخی از قوانین رو محترم ندانید و رعایت نکنید. فعلا قوانینی که هست باید محترم دانست، ولی مجموعه نظامات اجتماعی باید به گونه‌ای باشن که سهم اندکی به قانون اختصاص پیدا بکنه، سهم بیشتری به فرهنگ داده بشه، سهم بیشتری به اخلاق داده بشه. آقا این بخش جامعه رو با فرهنگ و اخلاق، ما الان یه زوج جوان رو نمیتونیم کنار هم دیگه نگه داریم، 35 تا امضا ازشون میگیریم، حالا بیشتر هم میشه، 350 تا هم خواهد رسید. من به شما بگم چه امضاهایی، خسته شدن دیگه. عروس خانم جلسه به هم خورد، جلسه از عقد کنون بود، اینا اومدن امضا میکنن، یکی که مهمونا رفتن ندارن هنوز امضا میکنن. او آقا هم عاقد هم باید تلقین بکنه دیگه، که آقا تفهیم بکنه، نه تلقین، تلقین میت که نیست، تفهیمه. باید ببینید این متن یعنی این میگه مثلا امضا 325 اولین مهمانی بعد از به دنیا آمدن اولین فرزند خانه مادر. آقا قبول میکنی؟ خانه مادر خانم. یک تبصره داره، اگر در قیت حیات نبود خانه خاله. مهمانی دوم خانه شما. چرا آقا بابا ولمون کن؟ نه، این منجر به طلاق شده، ما دیدیم، تبدیل کردیم به قانون، آوردیم امضا کنیم. این کاریکاتور اون چیزیست که الان ما داریم. این تعدی به حقوق بشره، حق انسانه که در یک جامعه اخلاقی زندگی کنه، حق انسانه، یعنی طغیان. مظهر دیگر طغیان، بهره‌گیری زیادی از اقتصاد و پول برای اداره جامعه. من مثال‌های عجیب و غریب برای شما اگر میزنم، بدونید اینها مثال‌هایی است که حالا عجیب ممکنه به نظر برسه ولی واقعا این حقیقته. خلیفه دوم مسلمین تپه ای از طلا و جواهرات و غنایم رو که از ایران گرفته بودن جلوش قرار دادن، گفت اینا رو چجوری تقسیم کنیم. بیت المال پر شد، برای اولین بار بیت المال حال اومد در جهان اسلام، دیگه بیت المال شد بیت الحال. خب حالا اینا رو چجوری توضیح کنیم؟ آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بلند شدن فرمودن به طور مساوی بین همه مردم. همه سکوتی کردن، سکوت خیلی معنادار، سکوتی که بستر سخن باطل بعدی رو پدید آورد. لعنت بر این سکوت‌هایی که بستر سخن باطل رو پدید میاره. یک کسی بلند شد گفت من در رومیان دیدم که چگونه تقسیم میکنن غنایم و آنچه دارایی های بیت المال. خلیفه دوم مسلمین گفت چیه، چجوری تقسیم میکنن؟ گفت به سران جامعه و اشراف بیشتر میدهند، به عموم مردم کمتر میدهند. به این ترتیب قدرتمندان کوچک جوامع کوچک رو میگیرن، مال خود میکنن و با اون عموم مردم رو اداره میکنن. خلیفه دوم مسلمین گفت این درسته، این بهتره، ما میخوایم جامعه رو اداره کنیم. امیرالمومنین فریاد زد این سنت رسول خدا نیست. و از اون زمان غنایم و بیت المال به صورت نامساوی تقسیم میشد. به صورت نامساوی تقسیم میشد چقدر؟ هزاران دینار به اشراف امت داده میشد و یکی دو دینار میرسید به آدم پا برهنه های معمولی. اینجوری کت خدا رو ببینده و به چاپ، شما سران هر قومی رو دارید پول زیاد بهش میدید، در اداره جامعه موفق تری. بعد او چون در اداره جامعه موفق تر بود شاید مشهور شد به عدالت. این بی عدالتی دیده نشد. کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که اومد حاکم شد، پول رو شروع کرد مساوی تقسیم کردن. یه فاجعه بود. خواهر امیرالمؤمنین اعتراض کرد، گفت تو به من با کنیزم یه جور پول میدی؟ برادر امیرالمؤمنین یه جور دیگه اعتراض کرد. دست نشانده های امیرالمؤمنین، مثلا والی مدینه، والی بصره، اعتراض کردن آقا این چه کاری آخه، تو به ما و غلام ما یک جور داری حقوق میدی، ما قدرتمندیم، ما صاحب نفوذیم، ما صاحب سابقه ایم. و همه محللین تاریخ میگن که همین عامل مهمترین عامل ضعف حکومت اقتدار امیرالمومنین شد. طلحه و زبیر هم که داشتن خودشون رو میکشتن برای امیرالمومنین، 25 سال صبر کرده بودن و خودشون رو متصل کرده بودن و مرتبط به جناح امیرالمومنین علیه السلام و خودشون رو شاید از بعضی از مواهب محروم کرده بودن، اونا هم اعتراض کردن، اونا اولین جنگ رو انداختن. و امیرالمومنین علیه السلام میخواست یه نمازی که بدعت بود که به جماعت خوانده بشه شبهای ماه رمضان، اون نماز رو هم تعطیل بکنه. مردم سر و صداشون که در اومد برای این دوتا کار امیرالمومنین، آقا فرمود اون نمازه رو بخونید، من کاریتون ندارم، ولی این بیت المال رو مساوی تقسیم میکنم. یعنی اونجایی که تعدی به حدود الهی بود در روابط شخصی بین مردم و خدا، اونجا رو زیاد بهش اهمیت نداد، اینقدری که به این بخش زیاد اهمیت داد. آقا این از حقوق ماست که در جامعه زندگی بکنیم که این جامعه با چه ساختارهایی اداره بشه، از نظر اقتصادی از پول زیادی برای اداره جامعه استفاده نشه، از قدرت پول. خیلی نکته است. از قدرت قانون. بله اینو ما همه بلدیم. میگیم یک طاغوت کیه؟ کسی که از قوه قهریه زیادی استفاده کنه. اینو همه بلدن. فرعون، صدام، مثال میزنید. شاه خودمون قبلا دیکتاتورها تا میبینی کم میارن از شمشیر استفاده میکنن. خب بقیه از چی استفاده میکنن؟ در نظامای لیبرالیستی غرب از چی استفاده میکنن؟ از شمشیر استفاده میکنن. نمیکنن در مناسبات داخلی به ظاهر، البته به ظاهر طرف سرما میخوره فوت میکنه. بله به ظاهر اونا بلدن چجوری مخالف سیاسیشون سرما بخوره فوت کنه، خودش فوت میکنه، ولی اونا بلدن این چجوری خودش فوت کنه. حالا این که از حد اقلای اونجاست، ولی زور مستقیم رو زیادی استفاده کردن بده. اینو همه بهش میگن طاغوت. بابا تبلیغات زیادی هم میشه طاغوت، قانون زیادی هم میشه طاغوت، استفاده از پول برای زیادی در اداره جامعه میشه طاغوت. از سیاست ورزی به صورت سیاسی در جامعه اقداماتی رو انجام بده، از یه حدی به بعد میشه طغیان. سیاست ورزی یعنی این که بالاخره اونهایی که سیاسیون هستن در جامعه از یه قدرت‌هایی در عزل و نصب‌ها، پشت پرده‌ها، از تفاهم‌ها، توافق‌های پیدا و پنهان میتونن استفاده بکنن، یه تأثیراتی رو جامعه بگذارن. از یه حدی به بعد میشه طاغوت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینقدر در عرصه سیاست غیر طاغوتی عمل میکرد که صریحا به او میگفتن تو سیاست بلد نیست. آقا اینجوری نمیشه که. میگفتن تو آدم خوبی هستی ها، ولی ببخشید مملکت داری بلد نیستی. مردمش بهش میگفتن. امثال ابن عباس به اینجا میرسیدن. مثلا مالک اشتر داد میزد اعتراض میکرد. مالک اشتر اون دیگه کفرش در اومده بود، گفت آقا شما واقعا دارید چیکار میکنید؟ آقا امیرالمومنین یه نماینده رو فرستاده بود برای اینکه با معاویه مذاکره کنه. خب یه نماینده رو فرستاده بود که بتونه با اون مذاکره کنه، پس باید یه کمی نزدیکتر به معاویه باشه. مالک اشتر رو نفرستاده بود که خیلی این بعیده از مالک اشتر، اصلا نمیتونه اینا با هم حرف بزنه. او رو فرستاده بود، او هم رفته بود اونجا، توسط معاویه خام شده بود. معاویه سرش رو شیره میمالید که آها تو چی میگی؟ یعنی من تسلیم علی بشم؟ یعنی عثمان رو واقعا نکشته؟ بذار حالا فکر کنم. آقا جواب اینو چی بدیم؟ هر روز یه نفری رو می آورد متقاعدش میکرد، میگفت بگو عثمان رو علی ابن ابی طالب کشته، ما باید منتقم خون او باشیم. آقا این نماینده امیرالمومنین رفت سر کار تو مذاکره، مذاکره طول کشید. مالک اشتر میگفت یا امیرالمومنین اون نماینده شما ضعیفه، راست میگفت. معاویه او رو فریب داده، راست میگفت. معاویه داره خودشو تقویت میکنه برای اینکه سپاه جمع بکنه برای شما، راست میگفت. بیا مهلت ندیم به معاویه، حمله کنیم، نماینده تو در نظر نگیر، راست نمیگفت. آقا امیرالمومنین میفرمود که در عرصه سیاست در حکومت اسلامی نماینده در حال مذاکره است جنگ نمیکنه، باید نتیجه رو بیاره. آقا ول کن، چقدر تو مقرراتی هستی. آخه سیاست که به این نمیگن که، اینو میگن صداقت، اینو نمیگن سیاست. آقا سخن مالک اشتر رو نپذیرفت. وقتی اون نماینده برگشت، مالک اشتر جلوی امیرالمومنین سر اون نماینده داد میزد که اون نماینده هم قهر کرد رفت و آقا هم سکوت کرد، چون حرفای مالک اشتر درست بود. اون نماینده بی عرضه بود، اون نماینده فریب معاویه رو خورد، معاویه خودش رو تجهیز کرد. وقتی هم که تجهیز کرد دیگه قصه جنگ صفین رو میدونید چی شد؟ کار به سرانجام نرسید. از سیاست چقدر باید استفاده کرد؟ آه. اینجوری که جامعه اداره نمیشه. ها ببین اینجاست که وقت ما باید بگیم هر نوع اداره غیر ولایی طاغوت است. فقط این ولایت است که آیین نامه طغیان نکردن را دارد. امیرالمومنین اگه یه سخنرانی میکرد آبرو بعضیا رو میبرد، کارش بهتر پیش رفته بود. حقم داشت آبرو ببره، اونا آبرو نداشتن، ولی این کار نکرد. طغیان نه. اینو اسم شما میذاریم طغیان. بفرمایید. آقا منافق تحمل میکنی بعد اسمشو میگذاری که طغیان نمیکنی؟ بزن منافق داغونش کن. اینا اون چیزاییست که ما هم ممکنه ظرفیتشو نداشته باشیم. وقتی که اسلام اینجاها جلوی آدم رو میگیره و راه رو میبنده، یه راههای دیگری باز میشه. اون راههایی که باز میشه خیلی شیرینه. مثلا میفرماید عموم مردم باید بصیرت داشته باشن، عموم مردم باید محبت داشته باشن، عموم مردم باید نورانیت داشته باشن، نخبگان جامعه نورانیت بیشتر، بصیرت بیشتر. یک کلماتی رو، یعنی یک راههایی رو پیش راه روی انسان خداوند متعال باز میکنه. وقتی این راههای طغیان رو میبنده که راههای جاودانه است. امیرالمؤمنین این چنین الگوی ابدی تاریخ در اوج آسمانهای حیات بشریت باقی میمونه. بله حکومت خودش اونجا به ظاهر کارش جوش نمیخوره بره جلو. ابا عبدالله الحسین میگفتن آقا شما که میخوایی بری بجنگی بیا راه مخفی برو. آقا اینجا سیاست ورزی نکرد، نه راه وسط میریم. خب میگیرنت، محدودت میکنن، همین کارم کردن. پیش بینیت میکنن، میزننت، همین کارم کردن. آقا اینجا جای سیاست ورزی نبود، عمل نکرد. شاید ابا عبدالله الحسین اگر میگفت مردم بیاد منو کمک بکنید، من حکومت بکنم، مانند علی ابن ابی طالب پول تقسیم نمیکنم، مثل خلیفه دوم تقسیم میکنم، بقیه چیزا مثل علی ابن ابی طالبه، همه مردم میامدن پاش قیام میکردن و یزید سرنگون شده بود. من به شما قول میدم بالاخره مردم یه تهدلخوری از علی ابن ابی طالب داشتن، پا برهنه هم نداشتن ها، نخبگان جامعه داشتن، بعد نخبگان سرایت میدنن به پابرهنا و من موندم پابرهنایی که اومدن امام حسین رو بکشن، اونا دیگه چه مرگشون بود؟ آقا تو دیگه چی کاره این وسط؟ آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی عجیبه به خدا. من اینو در آیات قرآن در بخش دیگر سخن میخواستم بگم، اینجا اجازه بدید برای شما قرائت بکنم. خداوند متعال اسم عبد طاغوت رو، حالا یه پدیده‌ای داریم به نام عبد طاغوت، بنده طاغوت، کسی که طاغوت رو پذیرفته، خدای رهایی از ولایت طاغوت و نصیب ما بفرما. من شلیک آخر رو دارم انجام میدم، یعنی تیری به ترکش من غیر از این سخت‌تر از این نمونده است. خدا اسم عبد طاغوت رو کنار خوک و میمون میاره تو قرآن، دیگه چجوری ناله بزنه علیه اینا. اولائک شر مکانن و ادل عن سواء السبیل، اینا بدترین گمراهانن. کیا؟ و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، بعضی از این مردم میمونها و خوکها. بابا بیچاره تو که خود طغیانگر نیستی، عبد طاغوت چرا شدی؟ خدا چقدر دست اینا عصبانیه. از اول آیه براتون بخونم، مائده 60. خیلی عجیبه این آیه قرآن. قل هر انبئکم بشر من ذالک مثوبتن عند الله، میخواید من به بدتر از اینش به شما خبر بدم؟ اینایی که پیش خدا خیلی بیارزشن. من لعنه الله و غضب علیه، کسی که لعنت خدا شامل حالش میشه، کسی که خدا بهش غضب کرده. و شما به من میگی نگو خدا عصبانی میشه، خب غضب کرده با عصبانی میشه چه فرق میکنه؟ خدا غضب کرده. اینا کیا هستن؟ و جعل منهم القردة والخنازير و عبد الطاغوت. آخه تو چرا از طاغوت داری تبعیت میکنی؟ تو چرا دیگه؟ یاران عمر سعد در صحرای محشر با عمر سعد، با عبدالله ابن زیاد، با خود یزید ابن معاویه محشور میشن. نگو اینه که نمیفهمید اینو گول زدن. چرا اجازه داد به خودش که عبد طاغوت بشه؟ حالا این پدیده ایست که باید شناخته بشه. از همینجا به قسمت دوم بحث میپردازم. پس تا اینجا ما بحث کردیم در مورد این که دائره طغیان علیه انسان خیلی گسترده است. یه نتیجه گیری کنم، یه تتمه ای رو اضافه کنم. چه کسی تعیین میکنه مرز حقوق انسان کجاست که کسی در اداره حیات بشر به اون مرز تعدی نکنه؟ خدا. پیغمبرا برای همین اومدن. اصلا کارکرد دین همینه که بگه این حقش چقدره، این انسان حقش اینقدره که منافق و من اینقدر تحمل کردم، من پیغمبر. این انسان حقش اینقدره که من کافران رو سحر نکردم برای اینکه دین من رو بپذیرن. این انسان کرامتش اینقدره، حقش اینقدره که من اجازه تعدی به او ندادم توسط دیگران، خودم هم تعدی نکردم به حقوق او. پیامبران کارشون اینه، احکام اسلامی رو اجرا بکنیم، مو به مو جلوی تعدی طاغوتیان رو گرفته ایم. باید در این باره خیلی تأمل کرد. بعضی متاسفانه مفهوم کرامت انسانی رو ازش صحبت میکنن، بعد منظورشون نوع آزادی غربیه. نوع آزادی غربی ترکیبی است از تعدی به حقوق بشر و رعایت حقوق بشر. من دیگه اگر یه وقتی جاش بود به شما در زندگی اجتماعی میگفتم که کجاها در غرب آزاد گذاشته شده تعدی به حقوق انسانها رو، آزاد گذاشتن. اونجا فضای آزاد نیست. مثلا ببینید، یه مثال بزنم، نمیخوام وارد بحثش بشم، شما هوشمندید و باهوش به نتیجه میتونید برسید. یه بچه گرسنه، یه بچه برهنه، این که سردشه، این رو بیارید در معرض دو نفر قرار بدید. یک نفر گمراه کننده که سر بچه رو میخواد ببره، بدوزدش، ببره کلیهش رو در بیاره مثلا. یه نفر سعادت بخش که حالا فعلا نون نداره دستش، لباس هم نداره، میگه بغلت میکنم یه کمی گرم بشی، بعد میبرم اون ورتر لباس هست بهت میدم. اونی که گمراه کننده است یه پالتوی خوشگل دستشه، یه غذای خوشمزه دستشه، میگه بیا عزیزم از سرما در بیا بیرون. آیا این بچه در این فضا آزاده در انتخاب؟ بله؟ یا واقعا بگید نه، به خاطر منم که شده. واقعا آزاد نیست. آها، این گرسنه تشنه، این آزادی انتخاب نیست. تو فضا رو برای اون مغشوش کردی، تو سوء استفاده از موقعیت کردی. این آزادی نیست، این انتخاب نیست. اصلا گوششو بگی بعدو کلهشو بکن ببر، اصلا فرق نمیکنه با اون. نه، خودش انتخاب. نه، ببین، خودش انتخاب کرد. برو کنار. ببین، خودش انتخاب کرد. ببین، این حرفا نزن، ما بچه که نیستیم که. توی غرب زندگی رو برای بشر اینجوری کردن. هی میگن بشر خودش انتخاب کرد. چی رو خودش انتخاب کرد؟ غذای خوشمزه، اینم گرسنه گذاشتی جلو چشمش. خب معلومه کدوم انتخاب میکنه. انتخاب تحمیلی است، فضا آزاد نیست. بعضی ها میگن تو مملکت غرب بیدینی هست، دینداری هست، فضا آزاد، آدم هر کدوم انتخاب کرد ارزش میده. اونجا اتفاقا فضا اسارت بارانه است. بعد میشینیم بعدن سرش صحبت میکنیم. اینا حرفایی نیست که من بزنم، اما عقل بشر هم به اینجا رسیده. توی سری از ایالت‌های آمریکا ممنوعه تا چند صد متری مسجد، کلیسا، کنیسه، معبد، حسینیه، مهدیه، هر چی بگی شما، محیط مذهبی دانسینگ زده بشه. میگن محیط‌های مذهبی قدرت رقابت با دانسینگ رو ندارن، دولت باید حمایت کنه. با این آیین نامه میخوام ببین تا به اینجا رسیدن. آزاد این نیستش که مسجد رو بذاری بغل نمیدونم مزغونچیا و نمیدونم حالا تعابیری که هست، بعد بگی که هر کی آزاده، هر کی میخواد بره. هوس روی وجود آدمه. سطحی تر آدم بهش میرسه، ایمان در اعماق و باطن روح آدمه، بخوای فضای مساوی ایجاد بکنی باید یه تفاوتی باشه. ما زور نمیگیم به کسی، ولی فضای آزاد و علی السویه موقعیت انتخاب بخوای بگذاری یه فضای دیگه است. خب طغیان نباید کرد، تعدی نباید کرد به بشر. مرز طغیان و تعدی چیه؟ پیامبران الهی تعیین میکنن. پیامبران الهی برای همین اومدن. ولی از اون طرف اجتناب از طاغوت و بندگی طاغوت دو تا از مفاهیمی است که خداوند متعال در قرآن بهش اشاره میکنه. خیلی جالبه، در مثال تتمه بحث بود که رسیدیم به کسانی که عبد طاغوت میشن و دیدید که این پدیده چه پدیده شومیه. آخه تو چرا عبد طاغوت میشی؟ خیلی سخن عجیبیه. حالا این آیه بعدی رو دقت بفرمایید. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی رسولی رو فرستادیم، ان اعبدوا الله، خدا رو عبادت کنید، این حرف تکراری روشن معلوم، واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب کنید، از کسی که به حقوق شما تعدی میکنه اجتناب کنید. این دو تا حرف کنار هم دیگه است. ارزش اجتناب از طاغوت رو ببینید چقدره. در یه آیه این سوره نحل آیه 36، در آیه دیگری والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم بشرا فبشر عباده. چقدر زیبا می‌فرماید کسانی که اجتناب میکنن از طاغوت، اجتناب میکنن از طاغوت که چی؟ ان یعبدوها، اجتناب میکنن از این که عبدش بشن. حالا من در مورد عبد طاغوت برای شما یه توضیحی دارم عرض میکنم. اجتناب میکنن از این که عبدش بشن و انابو الالله، میان در خانه خدا. اینها بشارت بر اینها باد، لهم البشرا فبشر عباده، بهشون بشارت بده، تو هم بهشون بشارت بده، خوشحال بشن که این کار قشنگ رو انجام دادن. یک آیه‌ای که قبلا با هم دیگه مرور کرده بودیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. دوباره اینجا ایمان به طاغوت، اصلا خدا کم هم که نمیذاره، میفرماید عبد طاغوت، ایمان به طاغوت، نه اینکه اینها گرایش به طاغوت داشته باشن، نه اینکه اینها میلی به طاغوت داشته باشن. در مورد مؤمنین فرمود که اگر میلی به طاغوت داشته باشن من پدرشون در میارم، که دیدید شما در آیات کریمه ای که قبلا مرور کرده بودیم، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تمایل دارن که از طاغوت فرمان بگیرن. اینجا میفرماد عبدش میشن، ایمان میارن بهش. من خواهش میکنم شما دقت کنید. ببخشید من واضح بگم، هیچ کس نیست که متوجه نشه که همین انگلیسی ها آمریکایی ها طغیانگرن، طاغوتن. اینو دیگه همه میدونن. من باز کانادا رفته بودم توی جلسه ای که همه بودن، یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق خودشون میگفتن، ایشون با افتخارم میگفت من عضو سازمان مجاهدین خلقم، اون میگفت مرگ بر سه رژیم، یکی رژیم آمریکا رو میگفت، یکی اسرائیل رو میگفت، یکی رژیم آخونده ایران رو میگفت. که من وقتی بهش گفتم بابا ما دو وجه مشترک داریم، یه وجه اختلاف، چقدر قیافه ضد انقلابی میگیری، خیلی ناراحت شده بود که من یک کمی تمایل که نه، یعنی تقارب داشتیم مثلا ما با هم دیگه. اون که میخواست مرگ بر رژیم آخوندی بگه، مرگ بر آمریکاش هم میگفت که بتونه این یکی رو بگه. حالا دروغ میگفت یا راست میگفت، این اصلا کاری ندارم، اصلا وجاهت برای هر کسی بخواد پدید بیاد یه مرگ بر آمریکا بگه، در طاغوت بودن او حرف نیست. حالا کسی حرفی از زبان او در میاد بی دلیل میپذیره، این معناش این نیست که آقا این ایمان آورده به طاغوت. ایمان داره. چون ایمان به طاغوت فکر کنید چیه؟ شاخ داره، دم داره، زم داره، چی داره؟ همینه. نگاه حرف از اون میشنوه اعتماد میکنه. میخوای درش بیاری از ذهنش؟ میگه نه نه آقا دلیل میاره، نه نه کی گفته به تو؟ شبکه CNN BBC X Y گفته. تو ایمان آوردی بهش عزیز من، تو از اون دلیل نمیخوای. کاش همین دلایلی که از ما میخواستی اونم میخواستی. جالبه من با این آدم ها برخورد کردم، چون فضای گفتگوی من خیلی فضای آزادی، همه با هم گفتگو میکنن. من ببینم حرف از اون ور آب میاد، آقا این تو هوا پذیرفته، انگار وحی منزله. بعد این ور رو عصمت پیغمبر شک میکنه. میگم حالا تو پیامبر عصمت نداره، خب حالا بگو کجا اشتباه کرده. معصوم نیست، دلیل بر این نمیشه حتما خطا بکنه که امام خمینی عصمت نداره، حالا کجا اشتباه کرد؟ بگو ما تحلیل سیاسی میکنیم، من از عقل خودمون دیگه ما هم صحبت میکنیم. بعد میگم که حالا میشه یکی دوتا اشتباه هم اون بر مثال بزنی؟ بلد نیست مثال بزنی. حرف از اون طرف میشنوه در بس میپذیره. آقا تعبیر بنده نیست، این تعبیر قرآن است. طاغوت به خود مؤمن درست میکند، طاغوت عبد خود درست میکند. و این شیوه عمل کرده شها. شما بگید معاویه چجوری تونست لشکر بیاره؟ چجوری؟ بعد امیرالمومنین نمیتونه به اون سهولت لشکر بیاره. من یه آیه دیگه براتون بخونم. میفرماد الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. یقاتلون یعنی میکشن و کشته میشون. آخه آدم کشی هم حدی داره. این ایمان داره به طاغوت، ایمان داره به خاطرش میکشه، به خاطرش کشته میشه. پدیده وحشتناکی. به حدی که در راهش مقاتله بکنه. حالا ولایت طاغوت چجوریه؟ من به شما عرض بکنم تبعیت از ولایت طاغوت که خداوند متعال اسم اینجور تبعیت از طاغوت رو میگذارد بندگی طاغوت آسان تر است یا تبعیت از ولایت ولی الله العظم؟ بذارید من این مثال رو یه جوری دیگه بزنم. آقا چرا برای امیرالمومنین یار خوب جمع نمیشد، برای معاویه خوب یار جمع میشد؟ حضرت میفرمود من حاضرم 10 تا از شما رو بدم یه نفر از آدمای معاویه رو بگیرم. برای شما هم جالبه یا از جالبیش افتاده از بس شنیدید؟ هنوز جالب هست یا نه؟ بگید واقعا اگه جالبه بگید. آقایون برای شما هم جالبه؟ آقا من 10 تا از شما رو میدم یه نفر از یاران معاویه رو میارم. وقت اونا به معاویه ایمانی که دارن شما ندارید به من. من میخوام از شما بپرسم اگر شما میگید امیرالمومنین مردم رو میبرد جنگ، من میگم معاویه هم مردم رو میبرد جنگ، میبرد پیکنیک؟ اگر امیرالمومنین پای رکابش کشته میشدن، خب معاویه بیشتر کشته میداد. تازه خود امیرالمومنین میومد وسط جنگ، نفر اول بود، معاویه نفر آخر بود، ولی ایمان آوردن به معاویه آسون‌تر بود. فقط محکم‌تر بهش ایمان می آوردن. آها تو رو خدا کسی به داد من برسه. من چجوری جمعش بکنم این بحثو؟ من چجوری قضاوت کنم؟ من به عنوان یک بچه مسلمان چجوری باید قضاوت کنم؟ امیرالمومنین توی خونه ساده‌ای مثل بقیه کمتر از بقیه می نشست، معاویه در کاخ سبز می نشست. خب محرومی دیگه اومدید به جنگید پای رکاب معاویه. خب نگاه کنید آخه نگاه میکنه. آقا عبد دیگه، عبد مولاشه دیگه، چیکار کنه؟ من اصلا نمیفهمم چیکار باید چجوری باید قضاوت کرد. اینا رو خدا جلو چشم ما گذاشته چی رو بفهمیم؟ در یک گوشه تاریخ من یک نکته دیدم که نوشته بود علی ابن ابی طالب گاهی هنگام سخن این لباس خود رو تکون میداد، آستین لباس خودش رو تکان میداد. راوی میگه کسی از من پرسید، یا راوی میگه من از کسی پرسیدم به نقل از اون کسی که نقل شده. گفتم علی ابن ابی طالب داره خودشو باد میزنه، گرمش شده، اینجوری میکنه در حال سخن گفتن. ببینید مردم برداشتشون از حضرت چیه. مردم میگه حضرت رو نمیشناسن، اینقدر ولی میشناسن. میگفت علی و در گرما خود را باد زدن. سخن عجیبی میگی، اون مرد سختی هاست. گفتم منم از همین تعجب کردم، آخه این نفتار رو نهیده بودم. گفته بود او یک لباس دارد، لباسش را شسته است و پوشیده است، تکان میدهد خشک بشود. این علی است که میشناسندش، بعد ایمان بهش نمیدارد. فرمانبری نمی کنن، ولی به معاویه ایمان میارن. خیلی جالبه. چرا این اتفاق میفته؟ خب ریشه یابی کنیم. در ولایت ولی الله ما یک ژرف نگری میخوایم. این ژرف نگری نیست. اگه ژرف نگری بود ایمان می آورد به ولی خدا. این ژرف نگری نیست، و سطحی نگریه. سطحی نگرا هم همه رو اون جمع میکنه. سطحی نگرها براشون راحت تره اون، چون معادلاتی که اون میچینه ساده تره از نظر فهمیدن. سطحی نگرها مال اون میشن، برای سطحی نگرها اون راحت تره. اگه جامعه اکثریت سطحی نگر باشن به هیچ بازی به نفع اون شده. ولایت با پیچیدگی های زیادی باید شیوه های خودش رو بیان کنه، او با سهولت شیوه های خودش رو بیان میکنه. مثل مارو کشیدن مار میشه. و مرتبه به مرتبه میره جلو. سطحی نگری تا پای جون دادن میاد، مرحله به مرحله میره جلو، مرحله به مرحله. در مسئله ولایت یک نوع نورانیت و طهارت قلب و ایمان میخواد که قبلا مرور کردیم. یادتون هست اون مقدمات رو برای اینجا لازم داشتیم. الذین از امون انهم آمنو، اینا فکر میکنن ایمان آوردن، طهارت قلبشون اونقدر نبوده که واقعا ایمان بیارن. ولی ولایت به طاغوت، عبد طاغوت شدن و ایمان آوردن به طاغوت، طهارت باطن نمیخواد، اتفاقا خبث باطن میخواد. لذا اونجا راحت تر جذب میشه. این مرحله دوم. مرحله سوم پس یه دونه تو مرحله ذهن بود و بصیرت و عقل و درایت، یکی تو مرحله چی بود؟ قلب و گرایش. مرحله سوم عملیات طاغوته. طاغوت با اینا کار میکنه. کسی که زهر داد به مالک اشتر کی بود؟ یکی از ثروتمندها بود. این میدونست اگر بره به علی ابن ابی طالب مالیات بده، علی ابن ابی طالب یه مقداری از مالیات ازش میگیره، زیادی ازش نمیگیره. او میداند همیشه باید زیادی بدهد به معاویه تا معاویه را ساکت کند. پس چرا این آدم حاضر میشود به فرمان معاویه یار علی را بکشد؟ برای اینکه معاویه تهدیدش کرده، گفته اگه نکشید غارت میکنم باغ تو، داغونت میکنم. میترسه، وارد معامله میشه. او از هر ابزاری برای به کارگیری و به استخدام در آوردن انسان استفاده میکنه. وقتی وارد بازار تعامل شد میبره، سود میکنه. ولی امیرالمومنین این معامله ها رو نمیکنه با افراد. انواع و اقسام جبره ها رو نمیافکنه، انواع و اقسام دامه ها رو فهم نمیکنه. اونش تعامل میکنه، شروع میکنه از هر ابزاری، اون ابزار پنجگانه این که صحبت کردیم، از هر شیوه ای استفاده میکنه برای مجاب کردن. وقتی مجاب کرد، در قدم اول اونها رو به سمت خودشون آورد. کسانی که نه بصیرت دارن نه سلامت دل، در تعاملهای دیگه اونها رو تحریک کرد، میتونه از همه ابزارها استفاده کنه. تهدید، تطمیع، تشویق، هوس، هوس رو تحریک بکنه. وقتی که تونست این کار رو بکنه، قدم اول که به سوی طاغوت برداشتی، قدم دوم مال او هستی. دیدی این دزدا چی کار میکنن تو فیلم‌ها؟ یه کسی جدیداً به جمعشون اضافه میشه، این قاچاقچی‌ها بهش میگن برو فلانی بکش، میکشه، ازش چیز یادداشت میکنن، صحنه برداری میکنن و میگن خود دیگه حالا دیگه تو میخوای بری تو پلیس، آدم کشتی، آدم بیگناه، مال اینا میشه. شبیه همین قاعده رو اونجا اجرا میکنن، میشن عبد طاغوت، بعدی که مقاتله میکنن پاش. بعد از نظر روانی شما بدونید یه چیزی رو هم در نظر بگیرید، خواهش میکنم انقدر ساده نباشید، ساده راه راه باشید. آیا کسی انگیزه دارد دشمنی کند با علی ابن ابی طالب؟ به سهولت نمیشه این انگیزه رو درک کرد. ولی اگر نور از دل انسان رفت، کدورت به سینه انسان آمد، یه دفعه میبینی نفرت از علی ابن ابی طالب داری، میخوای بکشیش، شکست میخوره، خوشحال میشه. خدا نکنه تو دل انسان کدورت بیاد، یه دفعه از آدم خوبه بی دلیل بدت میاد. خواهش میکنم دیگه زیاد دنبال دلیلم نگردید. آخر سریا کار به مقاتله میکشه. من البته به شما بگم در قرآن داره که بعضی وقتا یه قومی رو، یه گروهی رو، یه مردمی رو اسمشون رو خدا طغیانگر میگذاره. نه فقط طاغوت بربود باشه به بعضی ها که نخبگان جامعه هستن و سلطه دارند و الاخر. و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. شما یه قوم طغیانگرید، اصلا قومیتا فامیلی همه اینجوری هم. خب من میخوام شما رو به نتیجه برسونم. روی مباحث تأمل کنید. این متن رو از تفسیر المیزان زیل آیه 200 سوره آل عمران بحث مفصلی دارن که مستقیما ربط به تفسیر این آیه نداره. یه چند خطی برای شما بخونم چون دیگه وقت نیست. گفتم در مورد ولایت طاغوت باید بحث کرد. اجتناب میکنیم از ولایت طاغوت اولا، نفرت داشته باشیم از طاغوت ثانیا، خودمونم طغیان نکنیم، حالا یا ثالثا یا قبل از اولا، عبد طاغوت هم نشیم که دیگه به هیچ وجه، ایمان به طاغوت هم نیاریم که دیگه به هیچ وجه. این چند تا کلمه رو داشته باشیم انشاءالله در قلبمون خدا محقق کنه. حالا طاغوت مصادیقش، مصادیق مدرن طاغوت، بذارید این متن رو براتون بخونم. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها میان رژیم اسلام و رژیم دموکراسی هست این است که این ترجمه قدیمی تفسیر المیزانه و حالا نمیدونم قبل از جمهوری اسلامی هم حتی شاید این ترجمه انجام گرفته باشه، ولی خود متن تفسیر المیزان که تو این قسمت‌هاش حتی اقل قطعا قبل از انقلابه، بحث سیاسی نیست. علامه طباطبایی هم اتفاقا رضوان الله تعالی علیه مشهور بودن به غیر سیاسی بودن. ماشاءالله هزار ماشاءالله چقدر هم غیر سیاسی هن. حالا من میخونم متنشو براتون. می‌فرماید یکی از بزرگترین تفاوت‌ها که میان رژیم اسلام و رژیم دموکراسی هست این است که در حکومت‌های دموکراسی از آنجا که اساس کار بهره‌گیری مادی است، قهرن روح استخدام غیر و بهره‌کشی از دیگران در کالبدش دمیده شده است و این همان استکبار بشری است. یعنی کاملاً دموکراسی رو روش مستکبران زیستن و مستکبران حکومت کردن مینامند. من خواهش میکنم به اون مفاهیمی که قبلا با هم دیگه بحث کرده بودیم، بحث استخدام بود، در اصل تفاوت بین انسان ها نظام تسخیری وجود داره و چقدر سخت آدم در این نظام تسخیری ظلم نکنه و بپذیره، اونجایی که به حق بپذیره و اونجایی که ناحق پرهیز بکنه. بعد می‌فرماید که که همه چیز را تحت اراده انسان حاکم و عمل او قرار می دهد، حتی انسانهای دیگر را، و به او اجازه می دهد از هر راهی که خواست انسانهای دیگر را تویول خود کند و بدون هیچ قید و شرطی بر تمام خواسته ها و آرزوهایی که از سایر انسانها دارد مسلط باشد. و این به عینه همان دیکتاتوری شاهی است. نظر علامه طباطبایی رو خارج از گود مباحث سیاسی امروز خودمون نسبت به دموکراسی ببینید. ایشون تحلیل علمی میکنه که در اعصار گذشته وجود داشت، چیزی که هست اسمش عوض شده و اون روز استبدادش میگفتن، امروز دموکراسیش میخوانن، بلکه استبداد و ظلم دموکراسی بسیار بیشتر است. آن روز اسم و مسما، اسم و مسما هر دو زشت بود، ولی امروز مسما زشت‌تر از آن، مسمای زشت‌تر از آن در اسمی و لباسی زیبا جلوه کرده. یعنی استبداد با لباس دموکراسی و تمدن که هم در مجلات می‌خوانیم و هم با چشم خود می‌بینیم چگونه بر سر ملل ضعیف می‌تازد و چه ظلم‌ها و اجحاف‌ها و تحکماتی را درباره آنها روا می‌دارد. خیلی روشنه. فراعنه مصر و قیصرهای امپراتوری روم و کسراهای امپراتوری فارس اگر ظلم می کردن، اگر زور می گفتن، اگر با سرنوشت مردم بازی نموده به دلخواه خود در آن عمل می کردن، تنها در رعیت خود می کردن و احیانا اگر مورد سوال قرار می گرفتن، البته اگر در پاسخ عذر می آوردن که این ظلم ها و زورها لازمه سلطنت کردن و تنظیم امور مملکت است. اگر به یکی ظلم شود برای این است که مصلحت عموم تأمین شود و اگر جز این باشد سیاست دولت در مملکت حاکم نمی گردد. و شخص امپراتور معتقد بود که نبوغ و سیاست و سروری او که او دارد این حق را به او داده و احیانا هم به جای این عذرها با شمشیر خود استدلال میکرد. بعد نمونه ای میارن علامه که به فرزند خودش میگفت اگر بیشتر از این حرف بزنی با شمشیر باهات حرف خواهم زد. امروز هم اگر در روابطی که بین ابرقدرت ها و ملت های ضعیف برقرار است دقت کنیم، میبینیم که تاریخ و حوادث آن درست برای عصر ما تکرار شده و باز هم تکرار میشود. چیزی که از شکل سابقش عوض شده که در سابق ظلم و زورها بر تک تک افراد اعمال میشد، ولی امروز به حق اجتماعها اعمال می شود که در این حال روح همان روح و هوا همان هواست، و اما طریقه و رژیم اسلام منزه از این گونه هواهاست. بعد توضیحاتی می دن. دلیل روشنش سیره رسول خدا در فتوحات و پیمانهای حکومت اسلامی است. این است که تا آنجا که تاریخ نشان داده و خود ما به چشم می بینیم، هیچ یک از این رژیمهای غیر اسلامی خالی از اختلاف فاحش طبقاتی نیست. جامعه بعد نمونه میارن اختلاف طبقاتی ها رو ملاک قرار میدن و بحث های دیگه. شما ببینید بحث های انسان هوشمندی است که از اون قدیم که حالا تو اینن که تو فضاها باشه، خیلی خوب آدم توی فضایی نباشه ولی درایتی داشته باشه، حرفی بزنه، بعد 50 سال میگن عجب حرف دقیقیه. الان امروزی که از دقیق ترین حرف هایی که تو جهان خریدار داره اینه که آدم بگه دموکراسی پستر و پلیدتر از رژیم های دیکتاتوریه. این تجربه ایست که ما داریم میبینیم. یک دموکراسی خوب نشون بدید که منجر به ظلم نباشه، یک دموکراسی خوب نشون بدید تحت تأثیر لابی صهیونیسم نباشه. از امکان نداره، ساختار اجازه نمیده. ساختار دموکراسی طراحی شده برای نوعی طغیانگری مدرنه. من تو اون بحث ابزار مبانی نظری این ادعا رو مطرح کردم، شما برید روش تأمل بکنید. چرا یه دفعه برای صهیونیست‌ها چیزی به نام رسانه و اداره افکار عمومی اهمیت پیدا میکنه؟ خب من خیلی طول کشید جلسه، دو جلسه در یک جلسه بود و شما با یک بلیت دو قسمت برنامه رو دیدید که خدمت شما تقدیم شد. من خسته شدم، شما حتما از من بیشتر خسته شدید، تحمل کردید. انشاءالله که خداوند متعال ما رو از طاغوت نفرت زده بکنه. خب من اجازه بدید چند تا نکته بگم، خیلی نکات مهمیه. امروز روز آغاز امامت امام زمان علیه السلام و روز آغاز انتظاره. به شما یکی دوتا مطلب رو عرض کنم. اگر روحیه خمود و تنپرور و تنبل مآبانهی پیدا بکنید طاغوت زده میشید. شجاعت برای در افتادن با طاغوت در وجود شما از بین میره، نفرت از طاغوت هم در وجود شما از بین خواهد رفت. کسی نفرت از استکبار جهانی نداشته باشه دست به دعا برای ظهور حضرت حجت برداره، البته دعای او مستجاب نخواهد شد. کسی که اقدام به قیام و مقاومت علیه استکبار جهانی نکنه، دعا برای انتظار او دعای عبثی است. تو جزو اونا هستی، تو معید اونا هستی، تو اجتناب از طاغوت نکردی، تو ایمان به طاغوت آوردی، تو کارت منجر میشه که عبد طاغوت بشی و این مجازات الهی است برای تو. کسی که ولایت ولی الله رو میخواد اجتناب از طاغوت باید پیدا بکنه، تنفر از طاغوت باید پیدا بکنه، پرهیز بکنه از اینکه مؤمن به طاغوت بشه. یک استکبار ستیزی بسیار عمیق نیاز داره. بعضیا میگن آقا ما خوایم بریم جمکران چیکار کنیم، حال خوشی داشته باشیم در عبادت، کرور کرور گریه کنیم. عزیز من، میخوای گریهات چی حساب بشه؟ حساب بشه یا حساب نشه؟ اگر میخوای حساب نشه، شما با مقداری آب پیاز هم میتوانید اشک خود را جاری بفرمایید. یا اگر با مادر خود کتککاری و قهر بکنید و پدر شما از شما را از خانه بیرون بیندازد، البته دل شما میگیرد و میتوانید اونجا زیاد گریه بکنید. عدس هم بخورید زیاد گریه میکنید، چون عدس اشک چشم را زیاد میکنند. اشک قیمتی میخوای که گاهی از اوقات آه کشیدن قیمتی تر از اشک چشم انسان ممکنه باشه، تنفر از ظلم رو در وجود خودت ببر بالا و برای مظلومان عالم اشک بریز. امام زمان تو رو در آغوش خواهد کشید. اگر بوی عطر وجود نازنینش رو چشیدی و در شمیم جان خود احساس کردی، تعجب نکن. برای تقرب به امام زمان علیه السلام، کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. امیر المؤمنین به حسنین علیه ما آلاف و تحییت و سنا، علیه ما آلاف و تحییت و سنا، بر هر سه بزرگوار درود باد، بی نهایت و بی کران فرمود خصم ظالم باشید و اون مظلوم. و اون ظلم های پنهان رو هم ببینید، ظلم های کوچولو رو هم ببینید، اونا رو هم بر نتابید. انشاءالله عرصه سیاست تو جمهوری اسلامی هم از ظلم های کوچولو پاک بشه و کسانی جرأت نکنن مقابل این مردم ظلم ستیز و اجتناب کننده از طاغوت، ذره بوی طاغوت از رفتارشون به مشام برسه. خدای ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.